بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وفوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض ادبی داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. در روز چهارشنبه که در ایام درسی در محضر کلام الهی قرار می گرفتیم، بحث اخلاقی داشتیم. از اونجایی که روز چهارشنبه دیگه بحث فقه و اصول رو مطرح کردیم، تعمدن رو نگه داشتم به شب جمعه این بحث اخلاقی رو. طبق معمول قرار شد که از هر جزئی از 30 جزء قرآن یکی دوتا آیه که به نظر ما بار اخلاقی کاربردی داره مورد بحث قرار بدیم. رسیدیم به جزء دهم که در این جزء دهم سوره مبارکه انفال و توبه قرار گرفته. از سوره مبارکه توبه آیه شریفه 50 و 51 و 52، خصوصا بیشتر 52 مورد 51 و 52، این آیه مبارکه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یکی از دستورات مهم اسلام و پیامبر اسلام از یک مسلمان واقعی این هست که خودش رو مزین بکنه به فضائل اخلاقی. حتی پیامبر اسلام فرمود انما بعث و لأتمم مکارم الاخلاق. اصلا هدف از بعثت من این است که اخلاق کریمه و بزرگوارانه رو در جامعه انسانی، در دل انسان ها من رشد بدم. فطرتاً هر انسانی صفات انسانی و فضائل اخلاقی رو حداقل زمینه‌اش درش هست اگر درست رشد پیدا بکنه. ولذا یک سلسله فضائل اخلاقی در انسان برای کمال انسان ضرورت داره، از جمله اونها صفت توکل بر خداست، تفویض امور زندگی خود بر خدا، راضی بودن به قضا و قدر الهی. اینا یک سلسله فضیلت هایی است که میشه گفت ضرورت زندگی یک انسان مؤمن اگر بخواد با آرامش زندگی بکنه این است که وقتی ایمان به خدای خالق و قادر و حکیم و قادر و مقتدر ایمان آورده، معناش این است که یعنی این عالم صاحب داره، خدا خالق این عالمه، خدا بر اساس حکمت و مصلحت این عالم رو خلق کرده و داره مدیریت میکنه، تدبیر میکنه و سلسله جنبان این عالم هستی خداوند متعال هست. از جمله من هم به عنوان یک انسان، خالق من خداست، رازق من خداست و سرپرست من خداست، من باید سرسپرده او باشم و باید به او توکل بکنم و واگذار بکنم سرنوشت خودم را، زندگی خودم را، رزق روزی خودم را، عزت و ذلت خودم را به دست توانا و توانمند خداوند تبارک و تعالی. ولی زیرا یکی از مهمترین صفات در یک انسان مسلمان توکل او بر خداست، یعنی خدا را وکیل و همه کاره خودش بدونه، سرنوشت خودش رو به خدا تفویض بکنه، خدا را سرپرست و صاحب اختیار خودش بدونه، خودش رو عبد محض او بدونه، تسلیم رضای خدا باشه، راضی به قضا و قدر الهی باشه. این ایمان به این سنین خدا، تسلیم شدن به یک این سنین خدای متعال، هر چه با معرفت بالاتر باشه برای انسان آرامش 100% ایجاد میکنه. البته معناش این نیست که ما تفویض بکنیم کارمون رو به خدا، توکل بر خدا بکنیم، به قضا و قدر الهی راضی باشیم، یعنی دیگه خودمون هیچ کار نکنیم، تلاش نکنیم، احساس مسئولیت نکنیم، بگیم رزق روزی دست خداست دیگه، پس بنابراین من چرا خودم رو زحمت بدم کار بکنم. نه، من این معنا معنای غلطی است، این منظور نیست. انسان باید جامع نگر باشه. خب قرآنی که می‌فرماید به خدا توکل بکنید، به امر خدا تسلیم بشید و راضی به قضا و قدر الهی باشید، از اون طرف می‌فرماید که لیس للانسان الا ما سعا، لکل درجاتون مما عملوا، درجات انسان، سرنوشت انسان بر اساس عمل انسان تنظیم میشه. انسان باید کارگر باشه، تلاشگر باشه، کوشا باشه، سعی و تلاش باید هرگز سستی، سهلنگاری، تنبلی، باری به هر جهت بودن، این انسان اسلام نیست. انسان اسلام انسانی است که از لحظه به لحظه عمر خودش تلاش میکنه برای رزق روزی حلال در آوردن برای خودش، اهل و عیالش، برای انفاق به فقرا، حل مشکل دیگران، عمران آبادی جامعه، احساس مسئولیت میکنه و این تلاش میکنه، هم دعا میکنه هم تلاش میکنه، خودشو به زحمت میاندازه. اسلام میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان اصلا باید در این دنیا با رنج و زحمت زندگی بکنه، تلاش بکنه. اینجا جای تناسایی و تنبلی و مفتخوری نیست، باید تلاش بکنه. اما در این حال که مصمم شد، کمر همت رو بست، آستین بالا زد، در هر کاری، در هر شغلی، در هر رسالت و مسئولیتی که عهده‌دار شده 100% تلاش بکنه که اون توانایی خودش رو به منصه ظهور برسونه در حد معقول. اون مقدار که نیاز به استراحت داره استراحت بکنه، اون نیاز مقدار که نیاز به تفریح سالم داره به کار بگیره، اما یه قسمت عمدهش تلاش و کوششه، تلاش کردن در هر جایی، جایگاهی، رشتهی، شغلی و رسالت و مسئولیتی که خودش انتخاب کرده. بالاخره هر شخصی حالا بر اساس سرنوشت الهی، بر اساس انتخاب خودش یه کاری رو در زندگی عهده‌دار میشه، ولی وقتی مشغول کار شد، تلاش کرد، حالا سرنوشت نهایی، حرف آخر رو باید مؤمن باشه به اینکه اون دست خداست. هم تلاش بکنه 100% تلاش خودش رو کم نگذره، ولی دقت بکنه در به این باور داشته باشه که این چنین نیست که اگر من به هر کاری تلاش کردم، هر هدفی را که دارم تعقیب میکنم، حتما به اون هدف میرسم. نه، ممکنه موانعی پیش بیاد، اصلا به اون هدف نرسم یا دیر برسم. چرخ عالم هستی بر اساس مشیت و اراده انسان نمیچرخه. هزاران هزار علل و عوامل به طور زنجیره‌ای و هم باید دست به دست هم بده تا انسانی که تلاش میکنه، یک هدفی را تعقیب میکنه، زحمتی رو که میکشه، به اون هدف برسه. مجموع از آیات روایات و روایات این ما میفهمیم در این حال که انسان یک موجود مختاره، سرنوشت به دسته، آزادی داره، اراده و اختیار داره، مشیت داره، اما در این حال این چنین نیست که هر کسی هر چه تلاش کرد، هر هدفی داره، به اون هدف برسه. نه، بالاخره ممکنه موانعی پیش بیاد، انسان به اون هدف نهایی نرسه، به نزدیک هدف برسه. اینجاست که اگر انسان توکل بر خدا بکنه، به قضا و قدر الهی راضی باشه، اولا یه آرامش پیدا میکنه. یعنی برداشتش این میشه که من به عنوان یک انسان وظیفه تلاشگری دارم، کوشش کردن دارم، حالا یا به هدف میرسم چه بهتر، اگر به هر دلیلی به هدف نرسیدم دیگه عزا گرفتن و افسردگی پیدا کردن و اون وقت بد و بیرا به نظام عالم گفتن نیست. نه، شاید خیر من در این است که به اون هدف نرسم. ممکنه یه چیزی را من دوست داشته باشم که اون برای من شره، یه چیزی را دوست نداشته باشم خیر من درونه. این است که یکی از صفات مهمی که در اسلام برای انسان مطرحه، راضی شدن به قضا و قدر الهی در سرنوشت خود هست. در این آیه مبارکه اینو بیان میکنه. البته شأن نزول این آیات، گرچه شأن نزول مورد مخصص نیست، ولی خب اجمالا یک شعاع روشنی را برای آیات بیان میکنه. پیامبر اسلام دستور حرکت به جنگ تبوک را داد، به جنگ با رومیان. اینها جمعی از بزرگان منافقین اومدن عذر آوردن که اجازه بده ما نریم در این جنگ. حتی یکی از بزرگان منافقین گفت من یه آدم ضعیف و نفسی هستم، خیلی علاقه به طایفه نسوان دارم، ولذا می ترسم برم اونجا، این رومیات را ببینم، زنان روم را ببینم، احیانا چشم چرانی بکنم، خودم را نتونم کنترل بکنم و در نتیجه دچار فتنه بشم. و من هم من یقول و اعزن لی و لا تفتنی، اجازه بده من بمونم در همین مدینه و لا تفتنی، منو در فتنه قرار نده که برم اونجا صعود کنم. انسان دیگه بهانه جویی به پیغمبر خدا و به خود خدا داره اینچنین بهانه جویی میکنه، در حالی که خب جهاد در و دروازه بهشت، مجاهد فی سبیل الله در این راه کشتن، کشته شدن خودش یک فضیلتی است. منافق دیگه اینا را کنار گذاشته چنین بهانه میاره. خداوند فرمود الا فی الفتنت سقطوا، به اینا بگو که اینا شما در فتنه ساقط شدید. فتنه این است که تو داری تنبلی میکنی، سستی میکنی، دستور خدا و پیغمبر خدا رو در دفاع اسلام، در از اسلام، در جهاد فی سبیل الله داری سستی میکنی، تنبلی میکنی، تا اینکه بالاخره طبیعتا پیغمبر اسلام با مجاهدین میرن، اینها گوش به زنگ هستن که ببینیم چی میشه، پیروز میشن، شکست میخورن. خداوند میفرماید که اگر شما پیروز بشید اینا خیلی ناراحت میشن، اگر نه شکست بخورید، احیانا کشته بدید، مجروح بدید، مصیبتی دوچار بشید، خیلی خوشحال میشن، میگن خوب شد ما نرفتیم، راحت نشستیم، دوچار این گرفتاری نشدیم، خوشحالی میکنن. اینجا این آیه مبارکه که مورد بحثمون هست در رابطه با رضایت به قضا و قدر الهی، توکل کردن بر خداوند متعال، این که این یک مؤمن در این حال که تلاش بکنه، کوشش بکنه، اون چه از دستش برمیاد استعداد خودش رو به کار ببنده، در این حال اعتقادش این باشه که هر حادثه‌ای در این مسیر زندگی من پیش میاد بر اساس تقدیرات و قضا و قدر الهی هست، من به اون راضیم. شکست بخورم در ظاهر، مجروح بشم، کشته بشم که عنوان شهادت داره، یا بکشم غنیمت به دست بیارم، هر دوتا برای من یکیه. قل به اینها بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این تعبیر آیه را خوب دقت کنیم، این برای تک تک ما در تمام شؤونات زندگی تأثیر گذار از نظر روانی و روحی و اخلاقی، تنها اختصاص به اون مورد خودش محل شأن نزولش نداره. گفتیم قانون تفسیر این هست که مورد مخصص نیست از نظر اون اصطلاح تفسیری. به اینها بگو که اینکه شما وقتی ما به جنگ میریم با دشمنان برخورد میکنیم، گاهی ما پیروز میشیم، گاهی دشمن به ما پیروز میشه، گاهی ما از اونا میکشیم و اسیر میگیریم، گاهی ممکنه اونا از ما بکشن اسیر بگیرن، دنیاست دیگه، جنگه. به اینا بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ابداً جز اون چه که خدا برای ما به عنوان سرنوشت مقدر کرده جز اون به ما چیزی نمیرسه. یعنی سرنوشت ما مشخص شده، در این حال که ما وظیفه داریم تلاش بکنیم. تعیین شدن سرنوشت نیست که ما بشینیم تو خونه دنبال رزق روزی نریم، دنبال جنگ نریم، دنبال کار و تلاش نریم، نه، این غلطه. سرنوشت برای مشخص شده، ولیکن ما تلاش باید بکنیم به اون سرنوشت ایدالمون، با تلاشمون میرسیم، با عمل به اون درجات میرسیم. لکلن درجاتون من ما عملو، هر مقام و منزلت و درجهی که به انسان مقدر شده بر اساس عمل انسانه، چه خیر باشه چه شر باشه. میفرماید به اینا بگو که لن یصیبنا، ابداً به ما نمی رسد مگر اون تو که کتب الله لنا، خدا به ما نوشته. هو مولانا، او صاحب اختیار ماست، او فرمان روای ماست، سرنوشت ما دست اوست، بر اساس مشیت و اراده او سرنوشت ما تعیین میشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، حالا که سر او سرپرست ماست، او همه کاره ماست، ما باید سرسپرده او باشیم. سرسپرده او باشیم یعنی چه؟ یعنی فلیتوکل المؤمنون و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنون فقط باید به خدا توکل بکنن، خدا را صاحب اختیار خودشون بدونن، خدا را همه کاره سرنوشت خود و عالم هستی بدونن. در این حال که تلاش میکنه میگه اگر من بکشم پیروز بشم، هازام فضل ربی، این لطف خداست، به عنایت خداست، به مدد خداست و به کمک خداست، مغرور نشه، منم منم نکنه. اگر نه در این راه کشته بشم، مجروح بشم، اسیر بشم، باز این اجریست که خداوند برای من خواهد داد. قل دوباره بین دو تا دستور پشت سر هم، اولین دستور این شد که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به اینا بگو که جز اون چه که خدا به ما نوشته به ما چیزی غیر از اون اصابت نخواهد کرد. پیروزی، کشتن، اسیر گرفتن، غنیمت به دست آوردن، یا کشته شدن، اسیر شدن، مجروح شدن، رنج دیدن، فرق نمی کنه. هر اونچه که اون نوشته به ما خواهد رسید و برای ما نوش جانمون، چون می دونم اون خیرخواه ما هست، اون خدای بی نهایت قدرتمند ماست و خدایی که به ما لطف داره، رحمت داره، آگاهی داره، بخلی درش نیست، خسیسی درش نیست، ما را بیش از خود ما دوست داره، اون چه که مصلحت ماست او بهتر از ما تشخیص میده، ولذا شکست ظاهری یا پیروزی ظاهری برای ما یکسانه، هر دو برای ما ارزشمنده. دومی این هست که قول بینا بگو هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، شما چه انتظاری در رابطه با ما دارید؟ یا انتظار میکشید که ما شکست بخوریم از دشمن، کشته بشیم، مجروح بشیم، اسیر بشیم؟ خب این در راه خداست. چه سعادتی بالاتر از شهادته؟ چه سعادتی بالاتر از مجروح و جانبازی در راه خداست؟ چه سعادتی بهتر از رنج دیدن و زحمت کشیدن در راه رضای خدا؟ یا نه، کشتن کافرین و منافقین رو از صفحه روزگار حذف کردن، به غنیمت رسیدن، عزت اسلام رو و ذلت دشمنان اسلام رو در منصه ظهور قرار دادن، هر دوتا برای ما زیباست. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا جز یکی از دو زیبایی را شما به ما در انتظار ما هست؟ نه، هر کدومش باشد، چه شکست ظاهری، کشته شدن، اسیر شدن، مجروح شدن، چه پیروزی ظاهری، کشتن، اسیر گرفتن و غنیمه، هر دوتا برای ما حسناست، عاقبت به خیریست، هیچ شکستی برای ما معنا نداره. این چقدر انسان رو در زندگی از نظر روحی روانی آرام میکنه. عرض کردم ولو در آیات، در لابلای آیات جهاده، ولی هیچ اختصاصی به اون نداره. در طول زندگی انسان ما همین سرنوشت رو داریم، تلاش که میکنیم، گاهی به اون هدفی که داریم میرسیم، باید بگیم هازا من فضل ربی. اگر نمیرسیم در ظاهر شکست میخوریم، باید بگیم خب سرنوشتیم چنین بوده، من تلاشم رو کردم، من کوششم رو کردم. این است که مسئله رضایت به قضا و قدر الهی انسان رو به قله میرسونه که انسان میشه از اولیاء الله. اولیاء الله شدن یعنی چه؟ یعنی انسان بپذیره که هو مولانا، فقط خداست، سرنوشت به دست ماست، سرنوشت ما دست اوست، ما او را فقط وکیل مطلق خودمون قرار دادیم، ما به او تسلیمیم، ما به فرمان تکوینی او و تشریع او راضی هستیم. او به ما یک امر شرعی داده که جهاد کنید، تلاش کنید، حرکت کنید، وظیفتون رو درست انجام بدید. یه دستور تکوینی داره که این تلاش های ما به نتیجه میرسه یا نمیرسه. ما به هر دوتا باید راضی باشیم، هم به اوامر قانونی و تشریعی او، هم به اوامر تکوینی او. تلاشی که ما میکنیم، ما میخواهیم به یک قدرتی برسیم، به یه ثروتی برسیم، به یک جایگاه علمی برسیم. خب تلاشمونو کردیم، اگر رسیدیم به اون باید بگیم هازا من فضل ربی. اگر به ثروت رسیدیم بدونیم که خدا به ما رسونده. به فکر فقرا باشیم، مصرف و اسراف و تبذیر و این چنین چیزها را مثل قارونی فکر نکنیم که بگیم چون من زرنگم تلاش کردم این جایگاه را پیدا کردم. نه، این رو امانت الهی بدونیم. آیه مبارکه دیگر هست که هو فضلکم فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، خداست که شما را بعضیتون رو بر بعض دیگری تفضیل داده. یکیتون ثروتمندید، یکی متوسطه، یکی فقیره. اگر من ثروتمندم فکر نکنم چون من زرنگم، چون من هوش سرشار اقتصادی دارم به این جایگاه رسیدم. این فکر قارونی و غلط و نادانانه است. نه، تلاش کردن، خدا لطف کرده من رو به این چنین قدرت اقتصادی رسونده، این یک امانت دست منه. حالا آیا در اینجا از این امانت درست حفاظت بکنم، در درست مصرف بکنم، به فکر کارهای خیر بیفتم، عام المنفعه، به فکر فقرا بیفتم، یا نه جاه طلبی بکنم؟ هو الذی فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، هر کسی هر چی داره این لطف خداست. اگر موقعیت علمی پیدا میکنه، موقعیت مالی پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، پستی گیرش میاد، مقامی گیرش میاد، امضاش در جایی مقبولیت پیدا میکنه، محبوبیت پیدا میکنه در اجتماع، اینا همه اینا اگر انسان متدین باشه، مؤمن باشه، در بست این رو امانت خدا میدونه و در راه رضای خدا مصرف میکنه، روسفید میشه، هم نعمت به دستش اومده، هم روسفید و سرفراز میشه. اگر نه، کبر و غرور و تکبر و خودکاهی و خودبزرگبینی و استکبار، روح استکباری و منیت، اگر این چنین چیزها به او دست داد، این دیگه آغاز سقوط او و بدبختی اوست. این چنین ثروتمند شدن به مراتب بدتر از فقر هست اگر این شخص بفهمه. ذلیل شدن بهتر از این چنین عزیز شدنه. پست به دست نیاوردن بهتر از اون پستی است که انسان قدرت نمایی بکنه، اون وقت پارتی بازی بکنه، رشوه بگیره، رشوه بده، دوست بازی بکنه. این است که این آیه مبارکه و آیات دیگر بسیار برای ما مهمه. و لذا یکی از صفات بسیار با فضیلت برای انسان مسئله رضایت به قضا و قدر الهی است که انسان به تقدیرات الهی راضی باشه. تلاشی که میکنه، عرض کردم این در تمام شؤونات زندگی تک تک انسانها این سریان و زریان داره. هر کسی به هر جایگاهی که میرسه بفهمی که بابا هازا من فضل ربی، این لطف الهی است، دقیقا در این مصرف این امانت در راه رضای خدا، کمک به بندگان خدا، از این پستش، از این مالش، از این مقامش، از این محبوبیت اجتماعیش، یا نه اگر هرچه تلاش میکنه میبینه نه، دوچار شکست شده، دوچار فقر اجتماعی، فقر مالی، فقر سیاسی، فقر اقتصادی شده، باید به قضا و قدر الهی راضی باشه، تسلیم باشه. در روایتی هست از بهار مرحوم مجلسی، جلد 82 صفحه 143، که حضرت موسی عرض کرد که خدایا من را به یه عملی راهنمایی بکن که اگر اون را عمل بکنم نلت و بهی رضاک، با اون عمل من به رضای تو نایل میشم. فوح الله تعالی الیه ابن عمران ان الرضای فی کره که ولن تطیق و ذالک، رضای من گاهی در چیزهاییست که شما دوست نداری، یعنی توقع بی جایی نکن، ممکنه رضای من در چیزهایی باشه که تو دوستش نداری، طاقتشو نداری. فخر موسی علیه السلام ساجدن باکیان، حضرت موسی در حال سجده شروع به گریه کرد و قال یا رب خصصتن بالکلام ولم تکلم بشرن قبلی، فقط من را کلیم الله برگزیدی، قبل از من با کسی این چنین به عنوان کلیم الله سخن نگفتی. ولم تدلنی علی عمل انال و به رضاک، نمیخوای من راهنمایی بکنی به یه عملی که اگر اون عمل انجام بدم من به رضای تو نایل خواهم شد، تو را راضی خواهم کرد. فاوح الله تعالی الی، خدا به او وحی فرمود، ان الرضای فی رضاک بقضایی، جمله زیبایی هست، ان الرضای، به موسی بن عمران خداوند فرمود رضایت من در این است که فی رضاک بقضایی، به قضا و قدر من راضی باش. ولی زا قضا و قدر در سرنوشت همه ما حاکمه. شما موقعیت مالی در چه حدی هست؟ ممکنه تلاش هم کردی، تنبلی و سستی و سهلنگاری هم نکردی، ولی میبینی که نه، از خیلی از دوستات عقب افتاده هستی. اینجا حالا چکار میخوای باید بکنی؟ رضای خداوند در این بوده، وقتی شما تلاش تو کردی، وظیفه تو انجام دادی، دیگه نق نباید بزنی، ولذا نباید به بالاتر از خودت نگاه کنی، چرا اون داره من ندارم، چرا اون دو تا سه تا خونه داره من یکی دارم، یا اصلا من یکیشم ندارم مستاجرم، چرا اون یکی دو تا ماشین داره من اصلا ندارم، یا ماشین اون 300-400 میلیون پولشه من صاحب به سختی پراید شدم. در تمام شونات زندگی، تمام برادران ما، خواهران ما، جامعه ما، باید این اصل را بپذیریم، توکل بر خدا بکنیم، اولا تلاش بکنیم، ولی تلاش کردیم معناش این نیست که حتما به اون هدف ایدال که داریم خواهیم رسید، نه. هو الذی فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، خداست که شما را در رزق روزی، بعضی از شما را بر بعض دیگر ترجیح میده. این رزق تنها مسائل مالی نیست، یه مصداقش مسائل مالی است، این قیافه را میگیره، زیبایی را میگیره، موقعیت اقتصادی و مالی را میگیره، موقعیت سیاسی اجتماعی را میگیره، پست و مال و مقام و همه اینها را میگیره. این است که در زندگی انسان یکی از فضیلت‌های مهم مسئله رضایت به قضا و قدر الهی است. ولی زا هر که معرفتش به خدا بیشتر باشه، رضایتش به قضا و قدر الهی بیشتر خواهد بود. کلام امام صادق علیه السلام هست که در بهار جلد 71 صفحه 158 حضرت فرمود: ان اعلم الناس بالله ارزاهم بقضاء الله. هر که به خداوند عالمتر باشه، آگاهتر باشه به خدا و به صفات خدا که آفریننده من و عالم هستی خداست، خالق من، رازق من، خدای قادر و مقتدر هست، خدای عالم به همه حقایق هست، خدای مهربان هست و این عالم هستی را خدا داره مدیریت میکنه و رزق روزی دست خداست و سرنوشت انسان دست خداست، من تلاشمو کردم که سرنوشت خوبی، ایدئالی برای خودم در شؤونات مختلف به دست بیارم، از نظر علمی، از نظر مالی، از نظر مقام، از نظر موقعیت اجتماعی، حالا به این حد رسیدم. اگر خدا را درست شناخته باشم باید بگم مصلحت من در همین بوده، مصلحت من در این بوده که دوست من رئیس بشه، من زیر دست رو باشم، اون از نظر علمی موقعیت اجتماعی از من جلوتر بیفته، من خیلی خیلی پایین تر از او قرار بگیرم، اون از نظر مال و ثروت صدها برابر من جلو افتاده، من در سختی دارم زندگی مو. این تقدیر و حکمت الهی است. این اگر چنین معرفتی باشه انسان عقده‌ای نمیشه، روانی نمیشه، میفهمه این دنیا برای امتحانه و امتحانم با همین میشه دیگه، یکی بالا یکی پایی، یکی بیشتر یکی کمتر، یکی زیباتر یکی زشتر. این است که تمام دارایی ها و امکانات، رزق روزی و همه چی به این، با این دید اگر ما نگاه بکنیم، عرض کردم معنای رضایت به قضا و قدر و توکل این نیست که انسان، عرض کردم، سهلنگاری و سستی و تنبلی بکنه. نه، انسان بی‌عرضگی خودش، تنبلی خودش رو نباید به حساب نظام خلقت قرار بده. ممکنه اگر شما درست تلاش کرده بودی یک انسان فوق تخصص در یک رشته حساس و نفر اول دنیا می شدی. خب نکردی، نرفتی، تنبلی کردی، اون استعدادت رو خفه کردی. نه خدا مقصره، نه دنیا، نه آخرت، خودت مقصری. اما تلاشتو کردی، به اندازه که تلاش کردی بیش از این نتیجه نگرفتی، دیگه عقده‌ای شدن نمیخواد. بگو خدایا شاکرم، شکرگزارم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان بسیار زیبایی داره، بررسی که کرده. یک روایت دیگری رو میخوام باز عرض بکنم و اون اینه که این عبارت خیلی من، برای من زیباست، از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که خب پیامبرش هم تلاشش رو میکرد، هیچ وقت سستی و تنبلی در زندگی پیامبر اسلام نبود، معصوم بود، وظیفه‌اش رو هم درست تشخیص میداد هم انجام میداد. خب ممکن بود حالا گاهی یک تلاشی بر وفق مراد پیغمبر اسلام نشده باشه. هیچ وقت پیغمبر نمیگفت افسوس به اون نتیجه نرسیدم، کاش به اون نتیجه میرسیدن. نه، اصلا از این کلمات در زبان پیغمبر اسلام حتی برای یک بار مطرح نشد. این جمله امام صادق علیه السلام میفرماید که لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. هرگز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود که این چنین بگوید. یک حادثه که اتفاق افتاده، یک کاری که شده، حضرت مثلا میفرماید لو کان غیره، کاش این حادثه اتفاق نمی افتاد، طور دیگه می شد، کاش به نوع این خلاف قضا و قدر الهی این حرف، ای کاش، افسوس. این کلمات کلمات زیبایی نیستن، زشتن و انسان با معرفت چنین نمی گوید. و جمله دیگر باز امام صادق علیه السلام، اصلا انسان را می‌فرماید زمانی به معنای واقعی مؤمن می‌تونیم بگیم که تسلیم تقدیرات الهی باشه. از کردم بعد از آنی که تلاشش رو کرد، کوششش رو کرد، لما سئل بأی شیء علم المؤمن انه مؤمنون، وقتی از حضرت سوال کردن که از به چه طریقی ما میتونیم بفهمیم که این مؤمن مؤمنه، فرمود به تسلیم لله و رضا به ما ورد علیه من شرور و سخط. با ادعا نمیتونیم بگیم من مؤمنم. مؤمن اون کسیست که تسلیم خداوند متعاله و اون چه از حوادث تلخ و شیرین وارد میشه در زندگی به او راضی باشه. ولی مریض بشه، چرا من مریض شدم؟ بچه هم مریض بشه، چرا مریض شد؟ بچه هم مرد، چرا مرد؟ البته اشکال نداره اگر بچه کسی بمیره گریه هم بکنه، اشکال نداره، اما نق نزنه. اتا وقتی ابراهیم فرزند حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از اون یارب دیدن، اشک حضرت جاری است، گفتن که خب یا رسول الله، شما که به ما میگید صبر بکنید، مثلا گریه میکنید، فرمود ما گریه میکنیم، اشکمون جاری میشه چون عاطفه‌مون ذره دار شده، اما سخنی نمیگوییم که خلاف قضا و قدر الهی و خلاف رضای خدا باشه. اما خب بالاخره بچه هم هست، گریه میکنم. این است که اشکال نداره ما اگر خودمون مریض شدیم یا بچه‌مون مریض شد یا یه عزیزی از ما مریض شد، عزیزی از دست ما رفت، گریه بکنیم، آه بکشیم، ناله بکنیم، اما در این حال بفهمیم که انا لله و انا الیه راجعون، خداست که این بچه را داده بود از ما گرفت، سلامتی داده بود، سلامتیش از ما گرفت، نباید خلاف رضای خدا. تا این آیه مبارکه را که همه سوره نساء آیه 65 فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. اصلا زمان انسان و زن و مرد میتونیم بگیم مؤمن هست که هر اون چیزی که خدا حکم فرمود، حالا فرق نمی کنه این حکم حکم تکوینی باشه، تشریعی باشه، راز وقتی خدا حکم میکنه، قضا و قدری از خدا سرازیر میشه به زندگی انسان، حکمی صادر میشه، آدم باید چی؟ راضی باشه، راضی باشه. ولذا یک شیعه‌ای حالا ظاهرا دزدی کرده بود به محضر امیرالمومنین علی علیه السلام آوردن، ظاهرا دستشو قطع کردن، همچنان که دستش قطع شده بود میرفت بیرون، دو سه نفر آدمهای خبیث دیدن که خب چه شده، گفت این چنین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب دستمو قطع کرد. خواستن در اون لحظه که این ذریحه دار شده بالاخره دستش بریده شده اینها، شروع کردن بر علیه امیرالمومنین، گفت نه چون خیانت کرده دست من، شایسته بریده شدن بود که این امام عادل دست من را برید. اینه میگن ایمان، این رضا به قضا و قدر الهی اینه. آدم هم به سرنوشت محتومی که از طرف خدا به انسان مقدر شده به اون راضی بشه، هم به احکام شرعی و ظاهری که انسان خدمت شما عرض کنم براش مقدر میشه و حکم صادر میشه راضی بشه. مرحوم محمد جواد مغنیه در زید این آیه مبارکه در جلد 4 صفحه 51 و 52 بحث های خوبی داره در رابطه با رضایت به قضا و قدر الهی. مرحوم علامه طباطبایی هم در جلد 9 المیزان صفحه 316-17 و 18 بحث مفصل و جالبی داره در رابطه با توکل و رضایت به قضا و قدر الهی. در ضمن بحثش ایشون می‌فرماید که این وعلالله فلیتوکل المؤمنون همون ادامه بحث، همون کلام خداست که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. کسی اگر واقعا خدا را فقط مولای خودش بدونه، طبیعتا وعلالله فلیتوکل المؤمنون میشه. کسی که خدا را مولای خودش، خالق خودش، رازق خودش، خالق مهربان خودش، مدبر عالم هستی، خالق زمین و آسمان و من و شما خداست و قدرت بی نهایتی داره و ما را دوست داره، و باید ما به این توکل کنیم، به این باید کارمونو واگذار بکنیم، تلاشمونو که کردیم به نتیجه برسیم یا نرسیم باید راضی باشیم به اون تقدیر او. چرا؟ چون آیات دیگر هست دیگه، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. میگه هیچ مصیبتی در این زمین یا در بین خود شما، در جان شما، در جسم شما، در بستگان شما هیچ مصیبتی نیست مگر اینکه قبل از آنی که این پیش بیاد نوشته شده این سرنوشت در پیشانی شما. این برای چی میگیم؟ لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم، تا اگر چیزی از شما فوت شد متاسف نباشی. چرا این نعمت از دستمون رفت؟ بنا بود بره، نوشته شده بود بره، موقتی بود، تو فکر میکردی همیشگی هست در دستتو، نه، جای تأسف نداره، باید صبر کنی. یا اگر نعمتی به دستت رسید، کبر و غرور و تکبر و استکبار و منیت و خودخواهی، خود بزرگ بینی، چنین توهمات و تخیلات شما رو از راه بدر نکنه. بفهم که این نعمتی از خدا، بگو هذا من فضل ربی، از این نعمت در جلب رضای الهی، در خدمت رسانی به دین و به همسایه و به فقیر و به فقرا و مسائل عام المنفعه بهره برداری بکن، بدون که شما امانتداری بیش نیستی. پس بنابراین این آیه مبارکه که می‌فرماید به اینها بگو که هر حادثه‌ای برای ما پیش بیاد جز زیبایی هیچ نیست. یعنی ما چی به هدفی که خودمون دلمون میخواد برسیم، چی نه دوچار شکست بشیم، هر دو به نفع ماست. این سرنوشت ما اینطوریست. اینو واقعا ما خدمت شما عرض کنم در تمام شؤونات زندگی باید پیاده بکنیم. برای یک مؤمن، چرا مؤمن آرامش داره، خودشو گم نمی کنه، بسپاسه نمی شه، خودشو نمی بازه، افسردگی پیدا نمی کنه، جزع و فزع نمی کنه. امام صادق علیه السلام فرمود کوه ممکنه با کنده شدن کم و کسر بشه، اما مؤمن با ایمان رو هیچ حادثه ای، هیچ طوفانی نمیتونه او را سرشکست بکنه، روحیهش رو خراب بکنه. آیه صریح دست که لا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای الهی یعنی سرسپردگان به خدا، اونایی که میگن ما خدا را به عنوان ولی و مولا قبول داریم، او خالق ماست، او رازق ماست، سرنوشت ما به دست او هست، او سرور ماست، او مولای ماست و ما بنده او هستیم، کسانی که اینو پذیرفتن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه به گذشته خودشون حزن اندوه راه میدن، نه از آینده خودشون خوف و نگرانی دارن، میگن هرچه پیش آید خوش آید، هرچه پیش آید خوش آید. این است که باید این ایمانمون رو به قضا و قدر الهی جدی بکنیم. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، آیا جز یکی از این دو حادثه زیبا برای ما شما انتظار دارید؟ یا کشته شدن ما در راه خدا، مجروحیت در راه خدا، چه سعادتی بالاتر از این؟ یا کشتن در راه خدا، پیروز شدن در این در راه خدا. هیچ یادم نمیره در یک سفری به مکه مکرمه که در محضر جانبازان عزیز بودم، جانباز بزرگواری که خانواده محترمش میفرمود درست 34 سال هست که اینطوری خوابیده، یعنی به طور دمری نمیتونست به چپ یا به راست یا رو به آسمان بخوابه، باید همینطوری سر به پایین. 32 سال و روزی چندین آمپول و گرش باید در رابطه ایشون مصرف میکرد، بهش تزریق میشد، میل میکرد. من واقعا احساس کوچکی میکردم وقتی ایشونو میدیدم، هر وقتی که به محضرش میرسیدم در حین مشرف شدن به خانه خدا برای طواف، برای عرض کنم خدمت شما زیارت خانه خدا، گفتم ما دستم خالی است، شما ما را دعا کنیم. میگفت ما هیچی نداره، ما چه کار کردیم؟ من کاری نکردم، ما بدهکار این مردم هست، یه جانبازی که سلامتی خودش از دست داده، قتل مخواهی شده و خودش هم باید این چنین زندگی بکنه، روزی 10-20 تا باید آمپول و گرس و اینها تزریق بشه و گرس بخور و اینا، و خودش هم نمیتونه بشینه، نمیتونه درست بخوابه در این وضعیت، ولی صبوره، عاشقانه زندگی میکنه، آرامش داره، غر نمیزنه، عقده‌ای نشده، افسردگی پیدا نکرده. در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، خداوند رو به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین قسم میدیم که خداوند توفیق تخلق به اخلاق خدایی و قرآنی و اسلامی رو به ما عنایت بکنین. اخلاق خدایی که عرض کردم، یک جمله را مرحوم فیض کاشانی در مرحوم ملا محمد مهدی نراقی، مرحوم نراقی رحمت الله تعالی علیه، در جامع السعادات داره. ایشون جمله بسیار زیبایی هست، اگر ببینم بتونم اینو پیدا بکنم. بله، در صفحه 287 جامع السعادات مرحوم محمد مهدی نراقی رحمت الله تعالی علیه از امام علیه السلام جلد سوم صفحه 287 که اوها الی داوود علیه السلام، خداوند متعال به حضرت داوود وحی فرمود یا داوود تخلق به اخلاقی، حضرت داوود فرمود سعی کن به اخلاق من که خدای تو هستم خودتو در بیار، در زندگی اخلاق منو داشته باش. و این من اخلاقی انی انا صبور، من از اخلاق من این است که من خیلی صبورم، عجول نیستم. تو هم صبور باش، صبر، و مستحضر هستید که صبر، صبر بر تا سنو ما صبر داریم، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت، که همون رضا به قضا و قدر الهی داشتن. روایت دیگری از حضرت مسیح، قال للحواریین انکم لا تدرکون ما تحبون الا بصبرکم الا ما تکرهون، لا تدرکون ما تحبون الا بصبرکم الا ما تکرهون. این روایت بسیار خوبی است. به حواریونش حضرت مسیح فرمود سلام الله علیه، بدانید شماها اون چه که دوست دارید، یعنی اون کمال انسانی که دوست دارید، به اون مرتبه نمی رسید الا به صبرکم الا ما تکرهون، مگر اینکه اون چه که خوشایند شما نیست صبر کنید، و با این صبر میتونید به اون کمال برسید. صبر یعنی که امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق روزافزون بر انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان شایسته شدن عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.